بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادت مظلومانه آقا ابی عبدالله را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال دست ما را از دامن حسین در دو دنیا کوتاه نفرماید. به برکت پیروی او همه مشکلات دنیوی و اخروی دوستانش را برطرف فرماید. در شبهای گذشته سوالاتی را مطرح کردیم و در حدی که خدا توفیق داد و بضاعت گوینده اقتضا میکرد جوابهایی به ازتون رسندیم. آخرین سوالی که مطرح کردیم جوابش مقداری احتیاج به توضیح و مقدمه چینی داشت. در دو جلسه گذشته در این باره صحبت کردیم و بالاخره به پایان نرسید. انشاءالله اگر توفیقی باشه امشب اون بحث رو تمام کنیم که چگونه شد که در مدت کوتاهی مسلمان ها و حتی کسانی که سالها در پای منبر علی بودند و از تعالیم اون حضرت بهره برده بودند و حتی کسانی که خودشون امام حسین را دعوت کرده بودند برای تصدی امر ولایت و حکومت اسلامی، شمشیرهاشون را به روی امام حسین کشیدند و با اون وضع فجیع و اون مصائب عظیم اون حضرت را به شهادت رسوندند. اگر این داستان را ما مکرر هر سال به صورت‌های مختلف نشنیده بودیم به این زودی ها باور نمی کردیم که چنین چیزی شدنی باشه، ولی به حال این از قطعیات تاریخی و هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره. عرض کردیم برای اینکه پاسخ این سوال را دریابیم باید برگردیم و یه مقداری وضع صدر اسلام را به خصوص از زمان روی کار آمدن بنی امیه در شام بررسی کنیم تا ببینیم چه شرایطی بود که توانستند کسانی از این شرایط بهره برداری کنند و این فاجعه عظیم را بسازند. به اینجا رسیدیم که یک ضعف‌هایی در درون جامعه اسلامی وجود داشت، زمینه‌هایی بود که سیاست مدارانی مثل معاویه میتونستند از اون زمینه‌ها بهره برداری کنند و با استفاده از عواملی به مقاصد خودشون برسند. مانده اون ضعف‌ها پایین بودن سطح معلومات و فرهنگ مردم بود، حاکم بودن فرهنگ قبیله‌ای که وقتی رئیس قبیله‌ای کاری را میکرد دیگران کورکورانه ازش تبعیت میکردند و چیزهای از این قبیل. اینا بستری بود برای اینکه سیاست مداران بتونند ازش استفاده کنند. و اما عواملی که معاویه به کار گرفت مثل همه سیاست بازان دنیا پرست در سه چیز خلاصه می شد. البته بعضی شا قابل این هست که تشبیقات یادم براش قائل بشه. یکی مسئله تطمیع نسبت به سران و نخبگان قوم بود که اونها را با دادن پولها و جوایز و تسهیلات و مقامات و پوست ها اونها رو می خریدند و مقاصد خودشون رو به وسیله اونها اعمال می کرد. و یکی تهدید بود نسبت به عموم مردم، زهر چشم گرفتن از توده مردم به وسیله شقاوت ها، قساوت ها، ترور ها، سخت گیری های غیر انسانی. این دوتا عامل، یه عامل که خود اون اقسامی داره و قابل تقسیم هست، مسئله تبلیغات بود که اشاره کردیم معاویه از چند دسته تبلیغات استفاده میگرد و تاکتیک های مختلفی را به کار میگرفت. استفاده از این عوامل در مقاطع مختلف حکومت معاویه تفاوت داشت. لااقل میتونیم به سه دوران تقسیم کنیم. یکی دوران حکومت معاویه قبل از به خلافت رسیدن امیرالمومنین. در اونجا شرایط خیلی براش راحت بود. منطقه شام منطقه دورافتاده‌ای بود. مردم شام کمتر پیغمبر اکرم و حتی اصحاب بزرگ اون حضرت رو دیده بودن. با حکومت مرکزی هم چندان ارتباطی نداشت. دلایلی هم بود که خلیفه دوم و سوم چندان اصراری نداشتند که معاویه رو کنترل کنن، به خصوص خلیفه سوم که دست معاویه رو خیلی باز گذاشته. خب در یه همچین شرایطی یک منطقه دور افتاده از مرکز اسلامی زمینه برای هر نوع فعالیتی براش باز بود. در این مدت اونجوری که دلش میخواست جامعه شام را تربیت کرد. بعد از به خلافت رسیدن امیرالمومنین سلام الله علیه یک دوران دیگری شروع شد و در اونجا تاکتیک معاویه به خصوص در زمینه تبلیغات تفاوت کرد. یک تهمتی را درست کرد که خلیفه سوم به دست علی و یاران علی کشته شده و باید خونبهاش را اونها بپردازند، از اونها باید قصاص کرد، قاتلان عثمان را باید علی تحویل ما بده. یه همچو افترایی را درست کرد و شایعه رو روش مانور دادند و اونقدر روش کار کردند که بسیاری از مردم هم باور کردن. به هر حال این زمینه شد که عده‌ای را جذب کنه و بتونه جنگ علیه امیرالمومنین را راه بیندازه. جنگ صفین با اون مشکلاتی که داشت و دقیقا من آمارش کشته شدگان رو نمیدونم، ولی اونطور که به خاطرم هست بیش از 100,000 مسلمان در اون جنگ کشته شدن از طرف این. اون روز 100,000 مسلمان کشته بشه در جنگ تن به تن خیلی حرفه. با بمب اتمی که نمی کشتن آدم، جنگ تن به تن بود. مدتها چند سال طول کشید این جنگ و نتیجهش کشته شدن این تعداد از مسلمان ها از دو طرف بود. به هر حال این جریان با شهادت امیرالمومنین پایان یافت و با استفاده از زمینه جدیدی که برای مردم فراهم شده بود و از جنگ خسته شده بودند، حتی یاران نزدیک علی هم 3 جنگ بزرگ را اداره کرده بودند، جنگ جمل، جنگ صفین، بعد جنگ نهروان، مشکلات زیادی برایشون پیش آمده بود، دیگر جنگ خسته بودند. معاویه فرصت را غنیمت شمرد و سران لشکر امام حسن را با پول و تزویر خرید و امام حسن را مجبور به صلح کرد. از اینجا به بعد بخش سوم از دوران حکومت معاویه و روش‌های تبلیغاتیش شروع میشه. اینجاست که معاویه بر سلاسل کشورهای اسلامی دیگه تسلط پیدا کرده. مسئله تنها شام نیست، مصر هم هست، عراق هم هست، حجاز هم هست، یمن هم هست، شمال افریقا هم حتی هست. همه اینا تحت تسلط معاویه هست، نفس کشی هم نیست. تنها امام حسن از خاندان پیغمبر بود که مزاحم او بود، اونم با جریان صلح ایشون را از میدان سیاست کنار زد. دیگه هر که دلش میخواد میتونه ممکنه. اونقدر از همون سه عامل یاد شده استفاده کرد که به گمان بنده اگر گفته بشه که خون دلی که امام حسن و بعد امام حسین بعد از 10 سال از وفات امام حسن خوردن، از غربت و مظلومیت سید الشهدا در روز عاشورا بیشتره. متاسفانه نه ما از اون دوران درست اطلاعی داریم و نه یه چیزیست که احساسات و عواطف مردم را تحریک بکنی و با ذکر اونها بشه اون خاطره ها را تجدید کرد. باید با عقل فهمید که چه ظلمی داره این خاندان میشد و چه خون دلی میخورده. اونقدر تبلیغات کردن دیگه، رسماً در تمام نماز جمعه ها باید علیاذ بالله به امیر المومنین لعن کنند. این جزء آداب عبادی مردم شده بود. هر خطیب نماز جمعه باید حتما لعن کنند. مردم تو قنوت نمازشون لعن علی میگن. امام حسن و امام حسین میشستند و میدیدند و میشنیدند و نمیتونستند کاری بکنند. تا امام حسن حیات داشتن باز امام حسین و امام حسن دلشون به هم دیگه خوش بود. بعد از شهادت امام حسن، امام حسین اونقدر تنها شد، اونقدر خون دل خورد، کسی نداشت که حتی درد دل باش بکنه. 10 سال تمام در بقایای عمر منحوس معاویه در مدینه موند و خون دل خورد. اگه بخوایم بفهمیم که امام حسین در اون روزگار چه کار میکرد، از زمان شهادت امیرالمومنین تا داستان کربلا در حدود 20 سال طول کشید. 10 سالش تقریبا امام حسن هم بودن، 10 سال آخرش هم امام حسین تنها. اگه گفتگوهایی که گوشه و کنار تاریخ واقع شده بین طرفداران امام حسین با دیگران و یا حتی گاهی چند مرتبه مکاتبه هایی واقع شد بین امام حسین و معاویه و یکی دو مرتبه برخورد حضوری، چون 2 سفر معاویه سفر کرد به حجاز، اومد مکه و مدینه و مدتی موند اونجا و یک گروهی از لشکریان شام را با خودش آورده بود برای اینکه زمینه ولیعهدی یزید را درست بکنه. در این سفرها گفتگوهای بین معاویه و امام حسین هم واقع شد با سران محترمین مدینه. اون کسانی که سرشناس بودند و تسلیم معاویه نمی شدند 4 نفر بودند. اینا شخصیت های برجسته‌ای بودند که زیر بار یزید نمی رفتند و معاویه اصرار داشت که از اینا بیعت بگیری. در یکی از گفتگوهایی که بین معاویه و امام حسین راجب این مسئله ولایت عهدی یزید واقع شده، معاویه امام حسین رو دعوت میکنه در خلوت، میگه من با شما صحبت خصوصی دارم. خب زور است و قدرت است و بهانه ای نیست برای اینکه اجابت میکنه. حضرت شوردن نشستن باش صحبت کردن. معاویه گفت که تمام مردم مدینه حاضرند ولایت عهدی یزید رو بپذیرند، شما 4 نفر هستید که نمیپذیرید، سرکردشون هم تویی. اگر شما بیعت بکنید و قبول بکنید، اون چند نفر دیگه هم قبول میکنند و مصلحت امت اسلامی تأمین میشه، یک پارچگی امت اسلامی به این وسیله تأمین میشه، جلوگیری از خونریزی میشه، همه مردم یک پارچه. چرا شما زیر بار نمیرید، نمیخواید با بو یزید بیعت کنیم؟ حضرت فرمود تو این همه حکومت کردی، این همه خونریزی ها کردی، این همه فساد ها کردی، دیگه آخر عمری نیا یک وزر و وبالی بعد از زندگی خودت رو هم به حساب خودت بگذار، دیگه گناه او رو به گردن نگیر. چگونه تو حاضر میشی کسی را بر مردم مسلط کنی در حالی که در میان مردم کسانی هستند مادرشون از او بهتر، پدرشون از او بهتر و خودشون از او بهتر و برای مردم نافع‌ترند؟ تو چه دعایی داری که حتما یزید را مسلط کنی؟ معاویه گفت که گویا خودت رو میخوای مطرح کنی، یعنی تو میخوای بگی که مادرت از مادر یزید بهتره، پدرت از پدر یزید بهتره و خودت از یزید بهتری. حضرت فرمود خب اگر بگم چی میشی؟ معاویه گفت اما این که گفتی مادرت از مادر یزید بهتره راست گفتی، اگر هیچی نبود از این که فاطمه از قریش بود و مادر یزید از قریش نیست، همین کافی بود. طرز فکر رو ببینید، ملی گرایی، قوم گرایی. ولی خب علاوه بر این که از قریش هست مادر تو، دختر پیغمبر هم هست، خب این مسلم مادر تو بهتره. اما اینکه گفتی پدر تو از پدر یزید بهتره، این جای تأمل داره. خب میدونی پدر یزید با پدر تو با هم مبارزه کرده و خدا به نفع پدر یزید حکم کرد. ببینید چقدر آدم باید بی شرم باشه که در مقابل حسین ابن علی بخواد برتری معاویه رو بر امیرالمومنین اثبات بکنه. و اما خودت که گفتی بهتر از یزیدی، نه اینجور نیست، یزید برای جامعه اسلامی خیلی بهتر از توی. حضرت با تعجب تمام گفتن یزید شرابخوار را میگه از من بهتره؟ سیاست رو ببینی. گفت آقا از پسر عمود غیبت نکن، اینها دو تیره از قریش بودن، به همدیگه میگفتن پسر عمود. معاویه نصیحت میکنه امام حسین رو، میگه خشونت به خرج نده، از پسر عمود غیبت نکن، بدگویی نکن، یزید هیچ وقت از تو بدگویی نمی کنه، ببین بهتر از توی. یزید سگباز شرابخوار بی شخصیت مقایسه میشه با حسین ابن علی، جوهره انسانیت و شرف. اون وقت میگه که یزید از تو بهتره، دلیلش هم همینه که تو داری غیبت یزید میکنی، اما یزید غیبت تو نمیکنی. با یک لحن حق به جانبی مقدس معابانه، این همین سیاست را تمام سیاست بازان دنیا اعمال می‌کنند. اگه زمان شاه هم یادتون باشید، علم این گفت که اعلی حضرت نماز شامشون ترک نمیشه. این چیزی شنیده بود که مؤمنین میگن نماز شب خوندن خیلی مهمه، به خیالش این نماز شبی که میگن همون نماز شامه. گفته بود اعلی حضرت نماز شامشون ترک نمیشه. چی میگن این علما؟ میگن دین ندارید. نظیر همین مطلبم را امروز درباره بعضی مسئولین داریم. خناسان درباره یک مسئول ضد اسلامی میگن این حافظ قرآن است، حافظ نهج البلاغه است، نماز شبش هم ترک میشه. سیاست همون است، طول تاریخ همینجور بود، تحریف حقایق، جابجا کردن مفاهیم، بازی کردن با ارزش ها و مقدسات. امام حسین در مقابل معاویه دیگه چی بگی؟ با چه منطقی حرف بزنی؟ اون که میگه پدر یزید از پدر تو بهتر بود، برای اینکه جنگ کردن خدا به نفع پدر یزید حکم کرد. یک تعبیر جبرآمیزی که بنی امیه به خصوص این را ترویج میکردن، که وقتی خودشون تسلطی پیدا میکردن اینا مثلا خواست خدا بود. نظیرش در یه داستان دیگری هم داریم، حالا شب عاشوراست، نمیخوام بحث خیلی گسترش بکنم. تو یکی از جنگ ها خلیفه دوم به ابن عباس گفت میدونی چرا پسرموتون در جنگ شرکت نکرد؟ ازش خواسته بود که بیاد در جنگ. حضرت فرمود من در مدینه کار دارم، نمیام. امیرالمومنین تو هیچ جنگی با خلفا شرکت نکرد، فرزندانش رو میفرستاد ولی خودش شرکت نمیکرد. گفت به ابن عباس که میدونی چرا شرکت نکرد پسرموت؟ گفت نه. گفت باقیمون در مدینه که یرشح نفسه للخلافه، میخواد خودش رو کاندید خلافت کنه، زمینه سازی کنه برای اینکه بعد از من خلیفه بشه. ابن عباس میگه که من گفتم او برای خودش چنین احتیاجی نمیبینه، چون معتقد است که پیغمبر او را تعیین کرده. گفت بله، کان یرید رسول الله ولکن الله لم یرید. پیغمبر میخواست علی رو به جای خودش تعیین کنه اما خدا نخواست. این منطقه مغالطه آمیزی است که در اون روز به کار میرفت، معاویه هم به کار برد. گفت خدا به نفع من حکم کرد، برای اینکه علی زودتر از من از دنیا رفت، به دست خوارج کشته شد. یزید هم در مجلسی که تشبیه داد گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ ما را بر او پیروز کرد. بگذرم، یکی از سوژه های تبلیغاتیه معاویه در این دوره 20 ساله به خصوص نسبت به شیعیان علی، یا کسانی که اگر شیعه هم نبودند به هر حال ضد او هم نبودند، مثل اکثر مردم کوفه، یکی از سوژه های تبلیغاتش این بود که 5 سال علی در این شهر حکومت کرد. ببین نتیجه چی شد، چقدر خونریزی شد، چقدر زنها بی شوهر شدند، چقدر بچه ها یتیم شدند. چقدر کشاورزی های شما از بین رفت، برای اینکه نرسید به اونها رسیدگی کنید. تجارت شما از بین رفت، اقتصادتون عقب مانده شد. اینا تقصیر کی بود؟ اگر علی از اول با ما صلح میکرد، نه جنگی واقع میشد، نه خونریزی میشد، نه این بدبختی ها بود، نه این همه زنار دیوه به وجود میومدن، نه این همه بچه های یتیم، نه این خرابی ها و عقب ماندگی های اقتصادی. چه سوژه ایست؟ بسیار مؤثر بود. در زمان خود علی همین سوژه را به کار می برد. شما نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید، ببین علی از دست دوستانش از چه چیزایی گله می کنی. می فرماید تابستان بهتون میگم بریم جنگ، میگید هوا گرمی. زمستان میگم بریم، میگید هوا سرده باشه، خود هوا بهتر باشه. کشاورزیمون عقب افتاده است، حاصلامون روی زمین مونده. تا چند جدا نهج البلاغه از مردم این گله ها رو داریم. اینا در اصل تبلیغاتی بود که معاویه میکرد و عمالش در داخل جامعه عراق اون روز که تابع امیرالمومنین بودن اینا رو پخش می‌کردن و مردم را می‌شوراندند، زمینه شورش را فراهم می‌کردند، زمینه بی‌مهری را فراهم می‌کردند. امروز نمونه از اینها آیا وجود نداره؟ چقدر می‌خونید تو این روزنامه‌های نمیدونم چی اسمش بگذارم که اگر بعد از فتح خرمشهر امام جنگ را متوقف کرده بود این مشکلات ما نمیداشیم. سران نهضت آزادی میگن، جبهه ملی میگن، همون کسانی که امام فرمود از منافقین بدترند اینا، امروز اینا شدند سیاست گذاران پشت پرده کشور. بعضیاشون اسم عوض کردن، بعضیاشون هم بدون اینکه اسم عوض کنن دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن. سوژه تبلیغاتشون چیه؟ اگه این جنگ نبود این همه ویرانی ها در کشور نبود. این جنگ زیر سر کی بود؟ زیر سر امام، آخوندا. حکومت آخوندی بود که این جنگ رو بر مردم تحمیل کرد. اگه زودتر صلح کرده بودن به اینجا نمی‌رسید. این مشکلات اقتصادی که داریم مال قطع رابطه با آمریکاست. اگر اینا سازش با آمریکا بکنن الان هم باز مسائل ما حل میشید. صد بار این مسائل حلاجی شده، به بهترین وجه جواب داده شده، ولی کسانی که شرم ندارن باز هم اونها رو به صورت دیگه تکرار میکنن. همون سیاستی رو دارن که معاویه داشت. معاویه میگفت یه حرف غلطه، آفتاب هم غلط بودنش روشن باشه، وقتی زیاد بگن کم کم جا میفتیم. این همین سیاست رو اینو بازی میکنه، سخنرانی میکنه جوابش رو میدن. در بعضی مطالب خود مقام معظم رهبری تو سخنرانی هاشون جواب دادند. راجع به رابطه آمریکا سال گذشته مفصل بحث کردند. نویسندگان دیگه با شواهد تاریخی، با شواهد علمی اثبات کردند که نه تنها رابطه با آمریکا مشکلات اقتصادی ما را حل نمی کنه، بلکه دوچندان خواهد کرد. ببینید نمونه شو در کشورهای دیگه. مگر ترکیه سرسپرده آمریکا نیست؟ این اعتصاب مردم ترکیه است که میگن 50% باید بر حقوقمون افزوده بشه. 50% اعتصاب کردن کارها افتادی خانگی. این وضع اقتصاد ترکیه است. این که نور چشم آمریکاست. آمریکا ترکیه ای که بزرگترین کشور اسلامی بود، پایگاه خلافت عثمانی بود، به آنچنان ذلتی انداخته که ریزخار خان اسرائیل بی ریشه شده. نوکری اسرائیل باید بکنه تا یه مقداری اسلحه بهش بدید، ولی میگه از رو میفتن. اگر از رو میرند بازم میگن مشکل ما این است که با آمریکا سازش نکردیم. اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم مسائلمون حل میشه. این همون حرفی بود که معاویه میگفت. البته مورد مسئله آمریکا مطرح نبود، در مقابلش هم اصحاب او هم نهضت آزادی نبودن، ولی تشابه ها رو ببینید. اونا اعتراض دارن بر جنگ، اعتراض دارن بر اجرای احکام و حدود اسلامی، اعتراض دارن بر اینکه چرا زیر بار کفار نمیرید. علی میگفت وظیفه حاکم اسلامی قبل از هر چیز احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی است، بعد نوبت میرسه به اقتصاد و سایر مسائل. اونا میگفتن اول کشاورزی تجاره، بعد اگر حالی داشتیم یه وقتی هم جهادی پیش اومد میدیم، بلا صلح میکنیم. امروز طرفداران منطق معاویه رو ببینید چه کسانی هن؟ طرفداران منطق علی چه کسانی هن؟ رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفس. به هر حال معاویه با این سوژه های تبلیغاتی مردم را نسبت به علی و حکومت علی و حکومت خاندان آل علی و آل پیغمبر دل سرد میکرد، تا اونجا که کار را رسوند به این که در یک گفتگو در مقام بر اومد که برتری یزید را برای حکومت بر امام حسین، اونم برای خود امام حسین ثابت کنه. اینا شرایطی بود که امام حسین چی کار میتونست بکنه در اینجا؟ اونقدر خون دل خورد تا گوشه و کنار محرمانه یکی دو نفر ده نفر رو پیدا میگرد، به خصوص در ایام حج که حجاج از کشورهای مختلف میومدن، سعی میکرد تو مسجد الحرام در منا در عرفات باشون تماس بگیره، باشون صحبت بکنه، راهنماییشون بکنه. دو تا نمونه از کلمات امام حسین رو تو این جریات میخوام براتون بخونه. در یکی از این اجتماعاتی که گویا در مینا تشکیل شده بود، اونایی که احتمال میداد سید الشهدا که حرفش در اونای اثری بکنه، جمعشون کرد دور از چشم مأمورین معاویه، فرمود اسمعوا مقالتی وکتموا قولی، حرف منو بشنوید اما رازدار باشید، پنهان نگه دارید، افشا نکنید. اسمعوا مقالتی وکتموا قولی، چی میگم؟ میخوام بهتون بگم که این حکومت حکومت اسلامی نیست. پیغمبر اسلام بعدش خودش به دستور خدا علی را تعیین کرده بود، مسلمان ها نپذیرفتند، گفتند ما حکومت دموکراسی میخواییم. بعد معاویه سر کار اومد دیگه هیچ چیز را رعایت نکرد. میبینید چه ظلمی میکنه، چگونه احکام اسلام ترک میشه، به مقدسات اسلام بی احترامی میشه. من میخوام همین اندازه به شما بگم بدانید این حکومت حق نیست، نمیگم قیام کنید. اینا رو بشنوید، به کسی هم نگید که حسین اینا رو گفته به ما، رازدار باشید. ثم ارجعوا الى امصاركم، برگردید به شهرهاتون و قبائلكم، در میان قبیله هاتون. من امنتم و وثقتم بهی فدعوهم الى ما تعلمون، بگردید یه افرادی که کاملا بهشون اطمینان دارید که رازدار هستند، به اونها اون چیزایی رو که میدونید منتقل کنید. همینایی که من بهتون گفتم و فهمیدید و قبول دارید، تک تک در شهرهاتون با یک نفر دو نفر گوشه و کنار یکیس رو پیدا کنید، همینا رو بهش منتقل کنید. و چی میشه؟ این همه کتمان و رازداری و کار زیرزمینی کردن برای چی؟ میخواست به این زمینه حکومت خودش رو فراهم کنید؟ خب میدونست اون وضع چجوره است، خودش میفهمد چرا من اینو میگم. فإني أخاف أن يندرس هذا الحق ويذهب، من میترسم حق از من فراموش بشه، مردم ندانند اسلام حق بود، حکومت حق چی بود، ارزش‌های اسلامی چی بود. حالا حکومت دست ایناست، نمیتونیم ما مقاومت کنیم، نمیتونیم مبارزه کنیم باشون. حرف میزدن، میکشتن، ترور میکردن. اگر امام حسین اون وقت حالا اینو بحثی بود بعد میخواستن مطرح کنن، فایده گرفته نمیشد از این که یک برا ترور میکرده. دونه دونه با افراد تماس میکرد، گاهی چند نفر رو یک جا جمع میکرد، با کمال رازداری اینا رو بهشون سفارش میکرد، میگفت ترس من اینه که در روی زمین به کلی حق مندرس بشه، کهنه بشه، فراموش بشه، ندونن هیچ که حق چیه. یه وقت میدانند و عمل نمی کنند، هوس ها نمیگذاری، مقام پرستی نمیذاری، شهوت پرستی نمیذاری. خب این کار بر علما آسانه، برای اینکه اتمام حجت شده و حجت هم دارن، حق را میشناسند و عمل نمی کنند. اما اونجایی که حق داشته باشه فراموش بشه، وظیفه عالم خیلی سخت میشه. اگه امکان داشته باشه علنا صحبتش رو بکنه، باز آرام میشه، من وظیفه‌م انجام دادم. آخرش اینه که میکشنش دیگه، بالاتر دیگه نیست. اما خیالش راحته که وظیفه‌م انجام دادم. دارش میزنن مثل که شیخ فضل الله رو دار زدن. مگه نگران بود؟ خیلی خیالش راحت بود، من وظیفه‌مو انجام دادم. اما اون وقتی که نشه حرف را زد، انواع تهمت را به انسان بزنن، تهمت سهله، انگ میزنن که حرف اثر نکنه دیگه. دیگه گفتن و نگفتن یکی میشه. گفتن از تو دنبالش کشته شدن، هیچ اثری هم برش مدارده نمیشه. اینه که خون دل میاری. امام حسین این خون دل ها را داشت. تو را به خدا این خون دل و مظلومیت بدتر است یا کشته شدن رود آجورا؟ بیست سال اینجا خون دل خورد، به خصوص اون ده سال بعد از شهادت امام است. فانی اخاف ان یندرس هذا الحق و یذهب. البته من به وعده خدا اطمینان دارم که والله متم نوری ولو کره الکافرون. اما این وضعی که اینا پیش آوردند داره حق از بین میره، فراموش میشه. یه تیکه دیگه هم براتون بخونم، اونم آثار شنیدید، برای اینکه جو اون روز دستتون بیاد. مثل امام حسینی در خانه خودش، در مدینه، در زادگاهش، در اونجایی که مردم او را رو دوش پیغمبر دیدند، ببینید نمیتونه حرف بزنه. باید ایام حج بیاد در مکه با یه مش مردم تو مینا یه جایی گیرشون بیاره، خصوصی باشون صحبت بود. بالاخره یک جمعی را از نخبگان در یکی از سفرها توانست جمع کنیم. در همون سفر حجی که رفته بود، فرصت را به دست آورد و مقدماتی که فراهم کرده بود و دوستانش و یارانش افراد شناسایی کرده بودند، یک جمعی را محرمانه یه اجتماعی را تشکیل داد، حضرت براشون صحبت کرد. اگه یه وقت فرصتی شد، من نمیدونم دو سه شب دیگه یا این مجلس هست مزاحم توشم، نمیدونم چه مطلبی مهمتر باشه عرض کنم. به هر حال حالا یه تیکه ازش میخونم براتون. بعد از اون سخنرانی که خیلی این نخبگان را مورد سرزنش قرار داد که شما به وظیفتون عمل نمی کنید، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، از جان خودتون، از مال خودتون می ترسید، بعد از اینها آخرش دعا می کنید، می فرماید اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان وللتماسن من فضول الحطام. این کلمات هم مطمئنن شما بارها شنیدید از زبان گویندگان عزیز. دستشو بلند کرد، گفت خدایا تو میدونی ما این کارهایی که کردیم در این مدت، از زمان پدرم تا به حال، اینا به خاطر این نبود که میخواستیم سر جیفه دنیا با دیگران رقابت کنیم، رقابت سر حکومت و مقام نبود. ولا التماسا من فضول الحطام، نه اینکه میخواستیم یک از این حطام دنیا، از این کاه و خار و خسک دنیا میخواییم یه چیزی برای خودمون اضافه به دست بیاریم، برای اینا نبود. ولیکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، همه اینا برای این بود که ما آثار دین را، پایه های دین را، ارزش های دین را به مردم نشون بدیم، وظیفه هدایتگری خودمون را عمل کنیم تا مردم حق را از باطل بشناسند. حق لابلای این ابرهای تیره و این آبهای گلالود گم نشه. این در درجه اول. بعد تا اندازه‌ای که بتوانیم کارهای فاسد را اصلاح کنیم، کارهای غلطی که در جامعه میشه جلوشو بگیریم. هدف ما این بود تا در سایه این انجام وظیفه یأمن المظلومون من عبادک، مردم ستم دیده به امنیت برسن. ببینید بازی با الفاظ. معاویه میگفت اگر تو بیایید با یزید بیعت کنی امنیت جامعه حفظ میشی. امام حسین میگه تویی که امنیت مردم از بین بردی، به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کردی. بسر ابن ارتاس وقتی اومد مدینه به دختران مهاجرین و انصار تجاوز کرد. بعضی میگن گاهی چرا تعبیرات زشت رو میمار میکنی؟ چی بگم؟ چی بگم که هنوز چند دهه از وفات پیغمبر نگذشته به نام خلیفه رسول الله به دختران مردم ریختن تجاوز کردن؟ اون وقت میگه اگر تو با یزید بیعت کنی امنیت جامعه حفظ میشه. امنیت در مذاق معاویه یعنی چی؟ یعنی ما مسلط باشیم هر کار میخوایم بکنیم امنیت میشه. امام حسین میگه من قیام میکنم برای اینه که مظلوم به امنیت برسن، جلوب تجاوز به نوامیس مردم، به حقوق مردم، به جان و مال مردم گرفته بشید. تا دین نباشد، تا رهبر الهی نباشد، تا ولی یه امر مسلمین که از طرف خدا تعیین شده بر مردم حکومت نکنن، امنیت واقعی در جامعه پدید نخواهد آمد. و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک. هدف ما این است که واجبات و مستحبات و احکام خدا اجرا میشه در جامعه. ما برای پول و مقام قیام نکردیم. جان به خطر افتادن و جلوی گلوله رفتن، این نتیجهش فراهم کردن زمینه عیش و عشرت نیست. اون کسی که برای خدا و دین خدا جانشو به خطر میاندازه، اون برای پول نیست، برای مقام نیست. بعد از کشته شدن مقام کدومه؟ چه پولی به دردش میخوری؟ آرزوی ما این است که دین خدا در جامعه حاکم شود، احکام خدا اجرا بشه. فإنکم إن لا تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمت علیکم. جبر رو در نظر داریم، کیا هستند؟ نخبگان مسلمان ها هستند که دونه دونه امام حسین رو شناسایی کرده، جمعشون کرده، برایشون صحبت می‌کنیم. می‌فرماد اگر شما ما را کمک نکنید انکم ان لا تنصرونا و تنصفونا، با ما با انصاف رفتار نکنید قویت ظلمتو علیکم، ظالمان بر شما پیروز میشند. و عملو فی اطفاء نور نبیکم، و تلاش میکنند تا نور پیامبرتون را خاموش کنند. راضی هستی؟ میخواد اینجور بشی؟ اگر نمیخواد اینقدر ما را تنها نگذارید، اقلا از کمک زبانی مضایقه نکنید. اگر نکردید به این روز مبتلا خواهید شد، ظالمان بر شما مسلط میشند و کسی دیگه به حرف شما گوش نخواهد داد. 20 سال امام حسین در مدینه اینجوری رفتار نمیتونست بیاد در خطبه نماز جمعه سخنرانی بکنه، خطیب کسی راش نمیدادن، خطیب باید از طرف معاویه تعیین میشه، اونم باید لعن علی بکنی، اونم بشینه گوش بکنی. خب اگر در چنین شرایطی ابی عبدالله قیام میکرد، آخر آخرش این بود که خیلی کارش پیش بره، مثل حجر ابن عدی یا مثل عمرو ابن حمقی، یه عده از مردمی که آدمای خوب و دوست می‌داشتن بگن حیف شد، حیف شد حسین از دست رفت، این آخرش بود. بعد از چندی نامش هم فراموش می‌شد. الان شما دوستان علی عمرو ابن حمق رو چند بار اسمش رو شنیدید؟ چقدر به خاطر دارید؟ چند نفر هستید در این جامعه که این جمعیت چند ده هزاری که عمرو ابن حمیق را بشناسن، رشید حجری را بشناسن؟ حسین هم میشد یکی از اینا، زید ابن علی ابن الحسین چی شد؟ چقدر شما از تاریخ زید ابن علی ابن الحسین میدونید؟ چقدر براش عزاداری میکنید؟ هیچ شده؟ یه مجلسی به نام زید ابن علی ابن الحسین تشکیل بشه مردم برای شش بریزن، این شده؟ قیام کرد، کشته شد، بدنشو به دار زدن، مدتها سر دار موند. حسین هم اگه در زمان معاویه قیام میکرد یه همین چیزی میشه. اولا مردم استقبال نمیکردند، برای اینکه معاویه با اون شیطنت هایی که کرده بود اونچنان نبود که مثل یزید علنن بیاد شراب بخوری. به امام حسین هم امر به نهی از منکر میگفت، میگفت غیبت یزید نکن. من یادم زمان که اوائل نهضت وقتی حضرت امام رضوان الله علیه درباره شاه بدگویی میکردن، بعضی از مقدسین میگفتن ما نمیدونیم شنیدن این غیبت ها جایز است و جایز نیست. امروز هم همین کوته نظری ها، کج فکری ها، تاریک بینی ها در میان بسیاری از مردم خوب وجود داری، بداش به چی؟ سوراخ دعا را گم می کنن، نمی دونن امر به معروف کجا باید کرد و به چه صورتی. یه مقدارش هم تقصیر بنده و امثال بنده است که درست بیان نکردیم. به هر حال علت این که حسین در زمان معاویه قیام نکرد برای اینکه شرایط به گونه این نبود که بتونه این رسالتشا با مظلومیت خودش و با شهادت خودش در تاریخ ثبت کند و جاودانه بماند. گم میشد تو تاریخ. اما وقتی چنین قیام حساب شده ای کرد، البته این نقشه ها تنظیم شده بود، شواهد فراوان داره که امام حسین میدونست چه کار میکنه، بارها گفته بود عاقبت این سفر شهادتی، در طول راه چندین مرتبه گفت، ولی به هر حال نقشه الهی ماهرانه ای بود برای اینکه حسین
به این گونه به شهادت برسه که نامش الالعبد در تاریخ بماند و مثل یک چراغ فروزانی همه عوالم را در همه زمانها روشن کند. آنچنان که کفار، بت‌پرست‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها درباره حسین سخنها گفتند، حتما بارها شنیدید بزرگان و آز نقل کردند، کتابا در این زمینه نوشته شده، من وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. پس حاصل جواب این بود که چگونه شد که مردم حاضر شدن حسین رو بکشن؟ جواب این که بعضی با تطمیع، با پول خریده شدن، همونطور که امروز گاهی با پول در مجلس حاضر میشن رأی بخرند. تو روزنامه ها نوشتند، کسی هم تکذیب نکرد، نماینده شهری گفت به من پیشنهاد کردند به فلان کس رأی بده، اینقدر پول بگیر. نماینده شهر بهشهر و نکاح تو چند تا از روزنامه ها نوشتند، کسی هم تکذیب نکرد. اون روز هم معاویه برای این که کسانی رو جذب بکنه پول میداد، میخرید افراد. گروه دیگری را با تهدید، با زهر چشم گرفتن، با قساوت، با کشتارهای قساوت‌آمیز که نمونه هاش دیشب بعضی هاش کارتون از کرده، و بالاخره توده مردم را با تبلیغات در هر زمانی با یک نوعی از تبلیغ و با یک تاکتیک خاص. در این شرایطی که مردم اینچنین تحت تبلیغات بودن، از یک طرف پول میبارید، از یک طرف ترس بود، از یک طرف تبلیغات احاطه کرده بود مغزها را، دیگه اراده و اختیار درستی برای کسی باقی نمیموند، انتخاب آگاهانه باقی نمیموند. مسلم ابن عقیل هم میومد اونجا براشون سخنرانی میکرد، توضیح میداد، بیعت میکردن صبح، بیعت میکردن شب میشکستن. و به این ترتیب بود که کسانی که خودشون ناوه نمیشتن در علی عبدالله او را دعوت کردن برای پذیرفتن حکومت، خودشون شمشیر کشیدن و او را به شهادت رسوندن. مسابقه گذاشتن برای حضور در کربلا و شرکت در ریختن خون علی عبدالله. صبح عاشورا وقتی میخواست عمر سعد مردم را حرکت بده به طرف خیمه های علی عبدالله، به اصطلاح نماز خون، بعدم گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، ای سوار نظام های خدا. اونایی که جمع شده بودن خون امام حسین را بریزند شدن سوار نظام خدا. ای سوار نظامان خدا، سوار اسباتون بشید، برید به امام حسین را بکشید و برید بهش. راه بهش رفتن کشتن سید شهدا است. چرا؟ تا آقای عمر سعد به حکومت ری و تهران فعلی برسد. برای اینکه او به حکومت ری برسد، کشتن سید الشهدا میشه راه بهش رفتن. سپاهیان او را میشن خیل الله، سوار نظام های خدا. ما از این تواریخ، از این داستان ها باید عبرت برای زندگی خودمون بگیریم. حسین که کشته شد 1300 سال پیشتر، یزید هم که گور خودش رو گم کرد، ما از این عزاداری ها باید استفاده کنیم. امروز چه باید کرد؟ نه یزید تمام شده، نه عمر سعد تمام شده، نه سیاست های اونها عوض شده، افراد عوض میشن، رنگ رنگ است این آب شیرین باب شور، جا به جا میشه، سیاست ها همون هست، خناس ها همون هستن، میاین در بیوت بزرگان وسوسه میکنن که فلان شخص به فلان شخص چه مقاماتی دارن، چقدر خدمت به اسلام کردن، اگه اینا نباشد اسلام از بین میری، آمریکا میاد ایران رو نابود میکنه. از این حرفای بچگانه اولا آمریکا اومد که در ایران مسلط بود و همه چیز در دست داشت، چه غلطی توانست بکنه که حالا که 60 میلیون مسلمان علاقمند به اسلام و انقلابی جا وجود داره؟ ثانیاً مگه وعده های خدا کجا رفته؟ ان تنصر الله ینصرکم مگه دروغ شده؟ قرائت جدیدی پیدا کرده؟ با خدا باشید تا خدا با شما باشید. عزت دنیا میخواد در سایه اطاعت خدا، عزت آخرت میخواد در سایه بندگی خدا. سعادت دنیا و آخرت در سایه پیروی از امام حسین است. پروردگارا تو را به عزت امام حسین قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین رو دفزون بفرما. هر کس به اسلام و امام حسین خدمت میکنه او را عزیز کن. هر کس بر ضرر امام حسین، بر ضرر راه و هدف امام حسین کار میکنه نابودش کن. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. روح امام و شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر همه امام مستدام بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.